دو بعد از ظهر 14 خرداد ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. ایران میگوید با تغییر زمان برگزاری نشست آتی اوپک مخالف است. دونالد ترامپ در دومین روز سفر خود به بریتانیا با ترزا می نخست وزیر این کشور دیدار میکند. و ترکیه میگوید علی‌رغم فشار آمریکا دست از خرید سامانه S-400 از روسیه نخواهد کشید. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، خوش اومدید به مجله نیمروزی نیم ساعته رادیو فردا. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود تا در این مجله نگاهی کنیم به سالگرد مرگ آیت الله روح الله خمینی و آنچه میراثدار او آیت الله علی خامنه ای بر جای گذاشته. پیش از همه اما چند خبر رو مرور میکنیم. ایران از مخالفت خود با تغییر زمان نشست سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک خبر داد. قرار بود این نشست در روزهای 4 و 5 تیر برگزار شود، اما بنابر گزارش ها تلاش برای تعویق انداختن آن به مدت 2 هفته مطرح شده است. در نامه‌ای که خبرگزاری رویترز میگوید نسخه‌ای از آن را دیده، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد سازمان اوپک برای تغییر زمان نشست این سازمان مخالفت کرده است. خبرگزاری رویترز این مخالفت را صحنه‌ای دیگر برای تنش میان اعضای اوپک که با تحریم‌های آمریکا در زمینه نفت همراه شده‌اند ارزیابی کرده است. رویترز می‌نویسد الجزایر و قزاقستان نیز در نامه‌های جداگانه با تغییر روزهای این نشست مخالفت کردند. رئیس جمهوری آمریکا در دومین روز سفر خود به بریتانیا قرار است امروز با ترزا می نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کند. این در حالی است که 10,000 نفر از معترضان به سیاست دونالد ترامپ گفتند امروز هم به تظاهرات خود علیه او ادامه می‌دهند. دونالد ترامپ و همسرش شامگاه دوشنبه در یک مهمانی شام به میزبانی ملکه الیزابت در کاخ باکینگهام شرکت کردند. در این مهمانی که اعضای خاندان سلطنتی نیز شرکت داشتند، ملکه بریتانیا به اعتبار و شأن روابط گسترده دو کشور اشاره کرد. رئیس جمهوری آمریکا نیز روابط ویژه و دیرینه دو متحد را ستود و گفت
ما به ارزش‌های مشترکی اعتقاد داریم که عامل همبستگی دو کشور در آینده است. آزادی، استقلال، اتکا به خیش، حاکمیت قانون و کرامتی که خداوند به ما داده است.
دونالد ترامپ در این حال به جانباختگان نبرد نورماندی در ژوئن سال 1944 که با نام دی‌دی شناخته می شود ادای احترام کرد. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه گفت علی‌رغم فشار ایالات متحده آمریکا قرارداد خرید سامانه دفاع موشکی S-400 از روسیه را لغو نخواهد کرد. آقای اردوغان در گفتگو با خبرنگاران در این باره افزوده است که پیشنهاد آمریکا برای فروش موشک‌های پاتریوت به ترکیه به خوبی پیشنهاد روسیه نبوده است. توافق آنکارا و مسکو بر سر خرید سامانه S-400 به افزایش تنش میان ترکیه و ایالات متحده منجر شده و واشنگتن تهدید کرده است که تحریم‌هایی را در این زمینه اعمال خواهد کرد. ترکیه که از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است، توافقی برای همکاری در زمینه برنامه تولید جنگنده‌های F-35 دارد. آمریکا و سازمان ناتو نگرانند که با استقرار یک سازمانه دفاع موشکی روسی در ترکیه، امنیت اطلاعات در زمینه فناوری جنگنده‌های F-35 به خطر بیفتد. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید و اما خرداد 68 آخرین روزهای بهاری که انتظار می رفت پس از التهاب‌های سال 67 با آرامش سپری شود با طوفانی برهم ریخت. در نیمه ماه خبر مرگ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در حالی اعلام شد که او جایگاه خود را به عنوان رهبری مقتدر تثبیت کرده بود. از پذیرفتن قطعنامه 598، سرکشیدن جام زهر و پایان دادن جنگ 8 ساله تا دستور اعدام‌های تابستان 67، صدور دستور بازنگری قانون اساسی و حتی برکناری جانشینش حسین علی منتظری، همه و همه نوید رهبری مقتدر در سالهای پیش رو را می‌داد که مرگ امان نداد. همان روزها در حالی که میلیون‌ها ایرانی سوگوار رهبر کشورشان بودند، اما رهبری دیگر سر برآورد، روحانی جوانی که یک شب مرجع تقلید شد و ردای رهبری بر دوش افکند. حالا انقلاب به 2 دوره تقسیم شده است: رهبری آیت الله روح الله خمینی و رهبری آیت الله علی خامنه‌ای. آیا علی خامنه‌ای رهرو راه روح الله خمینی بود؟ آیا آرمان‌های انقلاب 57 تا بهار 68 و حالا بهار 98 پایدار مانده است؟ و در این میان بر سر مخالفان چه آمده است. همراه هستیم با حسن شریعت مداری، فعال سیاسی ساکن آلمان، و رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. آقای شریعت مداری، از شما آغاز کنیم. پیش از اون که آیت الله خمینی به عنوان رهبر انقلاب مطرح بشه، به عنوان مرجعی مذهبی شهرت داشت. چقدر این مرجعیت دینی در نقشی که اون به عنوان رهبر جمهوری اسلامی بر عهده گرفت تأثیر داشت؟
خب البته ایشون توانست از مقام نسبتاً گمنامی که در روحانیت شیعه داشت و به علت اینکه در دوره آقای بروجردی ایشون رو در حقیقت بیرون کرده بود از منزل به خاطر حمایت از فدایان اسلام، خانه نشین شده بود، شهرتی نداشت. توانست با این دخالت در امور سیاسی شهرتی به دست بیاره و چون مجتهد بود و می توانست در رأس دستگاه روحانیت قرار بگیره، توانست که این دستگاه عظیم روحانیت رو در استخدام خودش بگیره و این کار البته در رهبری او، در به ثمر رسیدن اون که انقلاب نام داره، اثر داشت و اگر ایشان یک روحانی نبود بسیار سخت بود که بتواند چنین موقعیتی رو به دست بیاد.
اما آقای علیجانی، در مقابل علی خامنه ای مرجعیتی نداشت زمانی که به عنوان رهبر انتخاب شد، پس ایشون مشروعیت خودش رو از کجا آورد؟ و البته پرسش اینجاست که چطور تونستون رو حفظ کنه؟
با سلام خدمت شما آقای شریعت مداری و همه شنوندگان عزیز. بله، آقای خمینی به نوعی در یه روندی که آقای شریعت مداری هم توضیح دادن به صورت اکتسابی در موضع رهبری قرار گرفت، شخصیت و کاریزمای خاصی داشت. آقای خمینی غیر اکتسابی بوده این ماجرا و در یک زد و بند و یک فعل و انفعال سیاسی که در مجلس خبرگان صورت گرفت و مدیریت آقای هاشمی به همکاری سید احمد خمینی به رهبری رسید. ولی ویژگی های مشترک شخصیتی هم وجود داره. علاوه بر این تفاوت موقعیت، هر دو نفر لجباز و کینه‌توز بودن و هستند، خودشیفتگی دارن، رو رقباشون حسادت و حساسیت دارن و سماجت بر اشتباهاتشون دارن. اما آقای خمینی شخصیت قوی تری داشت، کاریزما داشت، آقای خامنه‌ای نداشت. آقای خامنه‌ای از اهرم های دیگری استفاده کرد که البته آقای خمینی هم استفاده می کرد. آقای خمینی ولی از کاریزماش و نفوذ اجتماعیش و بسیجش علیه مخالفین هم استفاده می کرد، یا از این بسیج برای جنگ استفاده می کرد. ضمن اینکه خوب از نیروهای امنیتی و سرکوبگر هم استفاده می کرد. اما آقای خامنه‌ای اتکای بیشتری رو نیروهای نظامی امنیتی داره. اونقدر که آقای خمینی به روحانیون و سیاسیون تکیه می کنه، در همون حد به نیروهای امنیتی و نظامی تکیه نمی کنه. اونها در مدار سوم هستند، یعنی مدار اول روحانیون و سیاسی هستند، مدار دوم تکنوکرات ها هستند، مدار سوم به اصطلاح بچه حزب‌اللهی ها و سپاهی ها و جهادی ها هستند. به ترتیب در دوره آقای خامنه‌ای این سومی ها میان در رده اول قرار میگیرن که حالا بحثش مفصله. بی هر دو نفر اگه بخوام در یک مقیاس کلی قضاوت بکنیم، یک فرصت بزرگ تاریخی برای جهش به جلو رو با انقلاب ایران میتونست بستر سازی بشه از بین بردند، یه رؤیا رو تبدیل به کابوس کردند، میتونست جمهوریت ما رو جلو ببره عبور از سلطنت، ولی اینها دوباره حکومت جمهوری رو به یک سلطنت و دیکتاتوری فقیه و دیکتاتوری مطلقه تبدیل کردن و در حوزه سیاست و اقتصاد و فرهنگ و سیاست داخلی و خارجی آقای خامنه‌ای در مقیاس بسیار بالا ادامه دهنده نقش آقای خمینی است. و به نظر من آقای خامنه‌ای سیعه ای از سیعات آقای خمینی است و مشکل اصلی و انحراف اصلی رو خود آقای خمینی ایجاد کرد.
آقای شریعت مداری، آقای علیجانی به مسئله حذف مخالفان اشاره کردند که یکی از شیوه هایی بوده که هر دو رهبر جمهوری اسلامی اون رو در پیش گرفته بودند. این حذف رو آقای خمینی از کجا آغاز کرد؟ آیا پیش از انقلاب آغاز شده بود یا پس از پیروزی انقلاب؟
بله، حذف از همون روز اول از پشت بام مدرسه رفاه آغاز شد با اعدام سران ارتشی که ایشون به آمریکایی‌ها قول داده بود در فرانسه که فقط 10-15 نفر اونها رو از کار برکنار میکنه ولی با اونها هیچ معامله بدی نخواهد کرد. همون شب اولی که در مدرسه رفاه قرار گرفت دستور اعدام اونها رو داد و بعد کمیته های انقلاب شروع کردن به پاکسازی مخالفین، بعد به روحانیون نوبت رسید، اولین حزب با حزب پدر من آغاز شد و همینطور مخالفین حزبشون ادامه پیدا کرد تا به این حد رسید. حزب در حقیقت روشی بود که یک حکومت ایدئولوژیک اسلامی یا باید از این ایدئولوژی صرف نظر میکرد یا راهی جز حزب نداشت، برای اینکه اگر میگذاشت که دگراندیشان در صحنه اجتماعی بمانند، بالاخره تعاطی افکار دگراندیشان نمیگذاشت که این ایدئولوژی مستقر بشه. آقای خمینی میخواست که یک حکومت اسلامی مستقر بشه، در اون که در قانون اساسی اومده حتی رهبر ولی فقیه، خود ولی فقیه و رهبر خودشو رهبر ایران نمیدونه، رهبر امت اسلامی میدونه که اولین پایگاهی که در حقیقت تصرف کردن ایرانه و ایران مانند یک پادگان و ساخلوی نظامی است که اونا ازش استفاده میکنن تا به همه شیعیان و به همه مسلمانان مسلط بشن. از منابع مالی، از نفرات انسانی، از ساختار تشکیلاتی این مملکت بهره میبرند تا اینکه نفوذ خودشون رو در دنیای اسلام گسترش بدن. این هم در دوره آقای خمینی بوده و هم در دوره آقای خامنه‌ای. بنابراین در ایران اصولا موافق و مخالف و همه وسیله‌ای بودند برای رسیدن به این هدف و لجبازانه دنبال این هدف هستند که مملکت ما رو به این روز کشونده، منابع اونو صرف این ماجراجویی‌های منطقه‌ای کرده، همه کشورهای منطقه رو دشمن ما کرده و مردم ما رو به این فلاکت رسونده.
آقای علیجانی، چقدر آقای خامنه ای در حزب مخالفانش پیرو آقای خمینی هست و چقدر در موضوعی که آقای شریعت مداری اشاره کردن رهبری جهان اسلام داره تأسی میکنه به آیت الله خمینی؟
در هر دو مورد آقای خمینی ادامه دهنده راه آقای خمینی است، البته با موقعیت های حالا هم شخصی متفاوت هم شرایط سیاسی متفاوت. کسانی که امثال بنده و امثال ماها که بیرون از قدرت بودیم میتونیم نگاه دقیق تر و منصفانه تری داشته باشیم به مقایسه این دو رهبر تا کسانی که اون موقع خط امامی و زبده در ولایت بودن و الان میگن ما اصلاح طلبیم و میخواهند به نوعی بگن تعارضی وجود داره بین آقای خامنه‌ای و آقای خمینی، در حالی که تفاوت ها به نظر من حتی اکثر تفاوتی وجود داره و این تفاوت هم ناشی از منطق موقعیته. اصلاح طلب ها میگن که مثلا آقای خمینی با کراواتیان کار میکرد، جبهه ملی نهضت آزادی، آقای خامنه‌ای نظارت استصوابی آورده، که این به نظر من نوعی دستکاری تاریخه. در اون موقعیت آقای خمینی هم حزب رو از تشکیل شورای انقلاب حتی قبل از انقلاب شروع کرده بود، بخشی از نیروهای سیاسی در این شورای انقلاب نقش ندارن و بعد به ترتیب آقای بنی‌صدر، قطب‌زاده، نهضت آزادی، آقای منتظری اینا حذف شدن، همانند این کاری که آقای خامنه‌ای کرد که آقای هاشمی، موسوی، کروبی، خاتمی رو حذف کرده. ولی در دو موقعیت زمانی متفاوت آقای خمینی هم نظارت استصوابی رو بدون اینکه الان موقع اسمش نظارت استصوابی باشه پایه گذاشت، نگذاشت برخی از شخصیت‌های سیاسی کاندیدای ریاست جمهوری بشن، برخی از کسانی که به عنوان نماینده مجلس انتخاب شده بودن، نماینده مجلس خبرگان خواب شدونن، اجازه ورود نداد. و ما اینا رو در ببینید آقای خمینی حکم اعدام های 67 رو میده، در دوره آقای خامنه‌ای هم قتل های زنجیری اتفاق میفته. آقای خامنه‌ای هرچند طرفداراش گاهی اوقات کنایه میزنن به اصلاح طلبا که اگر همین موسوی کروبی در دوره آقای خمینی بود ممکنه اعدام بشن، و البته حرف چندان بی ربطی هم نیست، ولی در اون دوره خب گروه های مخالف هم دست بسقه برده بودن و آقای خمینی میتونست از این موقعیت سوء استفاده بکنه و سرکوبشو بپوشونه، ولی آقای خامنه‌ای که مخالفینش به جز کاغذ و قلم و میکروفون و سخنرانی کاری نکرده بودن. ما در سیاست خارجی هم این شباهت ها رو میبینیم. آقای خامنه‌ای جام زهر رو مینوشه بعد از یک جنگ دراز مدتی که نصف بیشترش اشتباه بود. آقای خامنه‌ای نرمش قهرمانانه انجام میده. آقای خمینی با ماجرای مکفارلین برخورد دوگانه و به تعبیر نفاق‌آمیز میکنه. آقای خامنه‌ای این رو در اتو برجام میکنه. البته خوب از انصاف نباید گذشت که که در حاشیه و پاورقی هست، البته این مسئله نه در متن، که آقای خمینی نوآوری های فکری داشت. خب پذیرفت زنها حق رأی بدن در رابطه با موسیقی، در رابطه با شطرنج. خب آقای خامنه‌ای هم داشت در اسپری زنان که هم از عرصه و هم از عیان ارث می‌برن، یا نگاه نرمتری که هم آقای خمینی هم از آقای خامنه‌ای نسبت به معدل حوزه های علمی و روحانیت نسبت به اهل تسنن دارن، در هر دو مشترکه. به هر حال من انحراف اصلی رو در آقای خامنه‌ای می‌بینم که آقای خمینی در آقای خمینی می‌بینم که آقای خامنه‌ای هم همون مسیر رو در سیاست داخلی و خارجیش و در بویژه در اوتو مخالفین ادامه داده. هر دو هم از نوعی پراگماتیسم مصلحت اندیشانه بی اصول و پرنسیپ استفاده کردن.
آیه شریعت مدیری، اگر نگاهی بخوایم بکنیم به دیدگاه‌های اقتصادی دو رهبر جمهوری اسلامی، شعار آقای خمینی در آغاز انقلاب مستضعفان بود و شعار عدالت و برابری رو مطرح می‌کرد. چقدر این شعارها با نیازهای اجتماعی آن زمان جامعه تطبیق داشت و واقعا چقدر تونست آقای خمینی که این شعارها رو حداقل به عرصه عمومی بیاره؟
بله، خب آقای خمینی با وعده آوردن نان به سر سفره مردم، رایگان کردن همه چیز، در حقیقت شروع کرد و هیچ کدوم از اون وعده ها رو عمل نکرد. شعار مستضعفین هم برای رقابت با چپ اون موقع و جلب دهک‌های پایین اجتماع بود که به علت ناآگاهی بیشتر ذوب در این رهبر کاریزماتیک بودن و اونها رو به عنوان گوشت دم توپ، کودکان و فرزندانشون رو به جبهه میفرستاد و بیدریق از دم تیغ دشمن میگذرند. البته که این شعارها رو لازم داشت، ولی اقتصادی که بنیانش بر این جمله معروف ایشان که اقتصاد مذارت میخوام این رو میگم مال خره گذاشته شده، خب نتیجهش هم معلومه که چی میشه. نتیجه چنین برخوردی با اقتصاد در یک نظام ایدئولوژیک که از اول سعی میکنه همه منابع رو به خودی ترین خودی ها که پایه اجتماعیش هستن اختصاص بده و تبعیض رو سیستماتیک عمل کنه و قانونی این تبعیض رو اجرا کنه، نتیجهش این میشه که باندهای مافیایی تشکیل میشن که به مراتب قوی تر از بیت رهبری، سپاه و دولت هستند و مقدرات مملکت امروز به دست ایناست. مملکتی که در حال فروپاشیست، در حقیقت منافع چند مافیای بزرگ قدرت اقتصادی اون رو اداره میکنه و اختلاس هایی که هست سر به ارقامی میزنه که حتی تکرار اون ارقام برای ریاضیدان ها هم مشکل شده. بنابراین اصولا چیزی که اینا از اقتصاد میفهمیدن، بانک ها قلکی بودن که هر موقع رهبر انقلاب و دیگران دست در اون میکردن میتوانستن پول لازم رو تهیه کنن و این پول رو میدادن به کسانی که ذوب در ولایت فقیه بودن، از اونها حمایت میکردن تا قدرت ادامه پیدا کنه. مقداری از پول رو هم صرف جهانگشایی میکردن و این لفت و لیس ها و جهانگشایی ها و ماجراجویی ها مجموعاً مملکتی را به وجود آورده که ضریب به فلاکت اون از اغلب کشورهای جهان سوم هم امروز پایین تره و در وهله فروپاشی اقتصادی و سیاسی است.
آیه علیجانی، شما به شباهت‌های رهبری آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای اشاره کردید. به نظر می‌رسد در موضوع مسائل اقتصادی البته نمیشه خیلی شباهتی بین موقعیت جمهوری اسلامی در زمان رهبری این دو رهبر جمهوری اسلامی برقرار کرد. آیت الله خمینی در حالی رهبری رو واگذاشت که 8 سال جنگ رو ایران پشت سر گذاشته بود و مسائل اقتصادی دوران جنگ توقع زیادی رو از ایشون ایجاد نکرده بود به عنوان رهبر جمهوری اسلامی. اما حالا 30 سال بعد از رهبری آیت الله خامنه ای به نظر میرسه که مفاسد اقتصادی میراث اصلی هست که حاصل رهبری آقای خامنه ای هست. به نظر شما این شعار عدالت و برابری که آیت الله خمینی با اون انقلاب رو به پیروزی رسوند حالا به کجا رسیده؟
بله، فساد در دوره آقای خمینی بیشتره، ولی این فساد از منشأ‌ها و از سرچشمه‌های نشأت می‌گیره که بناش در دوره آقای خمینی گذاشته شده. درسته در اون دوره شعارهای انقلاب، فضای انقلاب نوعی تنزه‌گرایی رو ایجاد می‌کرد و فساد سخت بود، ولی در همون دوره هم بنای این گذاشته بود. دکتر شریعتی جمله‌ای داره میگه چرا همه ممبرای ما به نفع مستضعفینه ولی همه رساله‌های ما به ضرر مستضعفینه. این آقای خمینی هم پایگاه اجتماعی بود واقعا، یعنی روحانیت با اقشار فقیرتر سر و کار داشت ولی فقهش طرفدار اقشار فقیر نبود. ما این دوگانگی رو میبینیم. ایشون شعار به نفع محرومین و پابرهنه ها میده ولی همیشه شورای نگهبانش از سوپر راست‌ترین جریانات حوزه که به شدت طرفدار به حال نظام سلطه و سرمایه هستن تشکیل میشد. ما این دوگانگی رو واقعا در اون دوره میبینیم ولی فضای انقلاب و برحال تحمل مردم هم بیشتر از حالا بود. برحال مردم چشم گوششون باز شده، مطالباتشون بالاتر رفته و این فساد مثل یه گلوله برفی که از یه دوره حرکت کرده و حالا تبدیل به اصطلاح یک انبوهی از برف شده که آقای خامنه‌ای فرمان کش ندهید براش صادر میکنه. ببینید برخلاف شعارهایی که قبل انقلاب داده میشد که میخواد حکومت علیوار تشکیل بده، امام علی در اقتصاد به شدت سختگیر و در سیاست آسانگیر بود، جمهوری اسلامی چه در دوره آقای خمینی چه در به ویژه دوره آقای خامنه‌ای بسیار در اقتصاد آسانگیر و کشندهی و در سیاست تخکیره. ما میبینیم در همون دوره آقای خمینی اینا میخوان با آمریکایی‌ها اسلحه بخرن ولی در ظاهرم شعار ضد آمریکایی بدن. مذاکره‌ای که اصلا هواپیما اومده در تهران نشسته، دو هفته در تهران اونها حضور دارن، در مشاور عالی رگان وجود داره، 17 روز اینها 14 روز مذاکره کردن، 7 دور مذاکره بوده، به نتایجی رسیدن، اسلحه دریافت کردن، میخوان اینا رو بپوشونن. بعد میان مخالفین رو از طیف آقای منتظری مثل امید نجف آبادی رو به جرم لبات اعدام میکنن، مهدی هاشمی رو یه چیز دیگه رو بهانه میکنن اعدام میکنن. همون گونه که در دوره آقای خامنه ای با فتنه‌گر و آمریکایی و اینا مخالفین رو سرکوب میکنن. یعنی یه نوع بی اصولی وجود داره و اگه بخوام از اشخاص فاصله بگیریم به گمانم یه مشکل ساختاری است. حکومت ایران هم ولایی هم نیمه جمهوریه و ما میبینیم هم آقای خمینی با رئیس جمهورش مشکل داره و آقای بنی‌صدر رو حذف میکنه به خاطر اینکه آقای بنی‌صدر هم نیسته رو آرمانهاش، هم آقای خامنه‌ای مشکل داره با رئیس جمهورش و این رو ما جدا از مسائل فردی و جدا از منطق موقعیت و تفاوت شرایط میتونیم به صورت ساختاری هم در این ساختار دوگانه جمهوری اسلامی ریشه‌یابی بکنیم.
سپاسگزارم از هر دو همراه مجله نیمروزی رادیو فردا، حسن شریعت مداری فعال سیاسی ساکن آلمان و رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
آقای خامنه ای تا کی میخواهی ادامه دهی؟ فکر کردی عمر نوح میکنی؟ بیا و به یک رفراندوم تن بده و مردم ایران و دنیا رو از شر خودت نجات داده تا آتش جنگ هم خاموش شود.
آقای خامنه‌ای هم به وقت لازم با دو پهلو حرف زدن‌های همیشگی، مذاکره‌ای که الان سم است و زهر است و مسئله ناموسی انقلاب مینامن رو به یه شهد شیرین تبدیل میکنن و اونو سر میکشن. اگر خوب بود میشه درایت ایشون، اگر بد بود میفرمان که من قبلا گفته بودم چنین است و چنان و هیچ کس نمیپرسه آیا شما در این موارد ولایت مطلقه فقیه هستید یا خیر؟
آقای خامنه‌ای وقتی شما در سیاست خارجی اینجوری دارید خط مش سیاست خارجی را تعیین میکنید و میگویید مذاکره این نمیشود، پس بفرمایید دستگاه دیپلماسی مملکت تکلیفش چیه، دولت تکلیفش چیه، این وسط اونها باید سخن بگوین، آنها باید تعیین تکلیف کنن که مذاکره میکنیم نمیکنیم و چنین و چنان. شما هم وقتی تعیین تکلیف میکنید برای سیاست خارجی ما، برای مسائل زیربنایی کشور ما، بفرمایید جواب مشکلات معیشتی مردم، مشکل بسته شدن کارخانجات، نبود مواد اولیه، عدم امید به آینده در جوانان، بفرمایید خود شما هم جواب بدید. اونجا دولت را نفرستید جلو و مسئول نکنید و اینجا تعیین تکلیف بکنید.
مردم آرزو دارن برگردن به همون 40 سال قبل. تنها کشوری در دنیا که آرزوی مردم برگشتن به شرایط قبلی هست ایرانه. همه میخوان فرداشون از امروز بهتر باشه ولی مردم آرزو میکنن که ای کاش برگردیم به نقطه اول مثل همون 40 سال پیش. چرا؟ چون دزدی، غارت، راندخاری، دروغ، ریاکاری و نبودن شفافیت در امور مانع از هر اقدام مثبتی است با هر دین و هر آیین و هر جای جهان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای چند تن از شما شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم که با ما تماس گرفتید و نظرات و دیدگاهاتون رو در مورد مسائل مختلف با ما در میون گذاشتید. اما در استودیوی خبر رادیو فردا، استودیوی مجله نیمروزی، همراه هستیم با همکارم بیتا بختیاری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که اینجاست تا به ما بگه در شبکه‌های اجتماعی در مورد سالگرد مرگ روح الله خمینی چه می‌گذره.
رویا، در شبکه‌های اجتماعی هم این موضوع بهانه‌ای شده برای اینکه کاربران به ابراز نظرهای مختلف بپردازن. برخی از اونها از شرایط فعلی ایران انتقاد کردن. تنها میراث آقای خمینی و رهبر فعلی جمهوری اسلامی رو برای کشور ویرانی توصیف کردن و در مقابل عده دیگه نوشتن که انقلاب 57 به رهبری آقای خمینی و همچنین انتخاب آقای علی خامنه‌ای به عنوان رهبر بعدی ایران رو نجات داد. پهلوان آراز روز 14 خرداد رو سالگرد درگذشت معمار ایران ویران نامیده که به باور او سیستمی رو بنیان گذاشت که اشتهای سیری ناپذیری به خونخاری، جنایت، دزدی و غارت، شکنجه، سرکوب و تحقیر و دیکتاتوری داره. کاربری به نام سیفی هم نوشته کار به جایی رسیده که برای مردمی ترین رهبر جهان به دولتی ترین شکل ممکن مراسم ارتحال میگیریم. آیا نباید مردمی سازی مناسبت ها در اولویت قرار گیره؟ کاربر دیگه به نام عاشق سنتور هم توییت کرده مدام ژاپن رو با کشور ما مقایسه میکنن که مقایسه غلطیه. ژاپن یک جنگ رو باخت و 2 تا بمب اتم خورد و کار سختی برای بازسازی نداشت، اما بر کشور ما امام خمینی نازل شد که قدرت تخریبش با هزاران بمب اتم قابل مقایسه نیست. این در حالیه که رهگذر 315 معتقد خوف و نگرانی بسیار عمیق مرگ آقای خمینی با انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان دومین رهبر جمهوری اسلامی رفع شد و به باور اون نظام از یک خطر بزرگ نجات پیدا کرد. کاربر دیگه‌ای هم خواستار معرفی کارهای بزرگ آیت الله خمینی به نسل جوانی که زمان اون رو درک نکردن شده و اضافه کرده که مردم ایران باید قدردان آقای خمینی باشن.
به نظر میرسه بیتا که یک هشتگ دیگری هم مطرح شده که تحت عنوان هشتگ پاسخگو باش، که از آیت الله خامنه ای در واقع دعوت کرده از کاربران که سوالات خودشون رو از آیت الله خامنه ای مطرح بکنن. از جمله مراد ویسی از همکاران ما در رادیو فردا توییت کرده که 30 سال است که آیت الله خامنه ای در هیچ کنفرانس خبری و مطبوعاتی شرکت نکرده، 30 سال است که نه در برابر سوالات خبرنگاران داخلی پاسخگو بوده نه خبرنگاران خارجی. او عاشق سخنرانی است. در 30 سال گذشته 1675 سخنرانی کرده، میانگین سالی 55 سخنرانی.
بله درسته رویا، علاوه بر این هشتگی که گفتی، این موضوع تعطیلات چند روزه به مناسبت درگذشت آقای خمینی، تعطیلات 15 خرداد و تعویق اعلام رسمی روز عید فطر هم یه جورای دستمایه طنز شده تو شبکه‌های اجتماعی. حمید نوشته تعطیلات ارتحال از جمله مناسبت‌هایی که با شنیدن اسمش ذهن‌ها بیشتر به سمت جاده شمال و ترافیک برگشت معطوف میشه تا اصل موضوع. معلوم نیست جمهوری اسلامی داره با خودش کار میکنه. آنا هم معتقد مهمانی‌های مردم ایران در این روزهای تعطیل در سراسر کشور میزان مشروعیت و محبوبیت نداشته نظام رو به همه نشون داد. 14 خرداد سالمرگ خمینی، همه به طرف شمال در حرکتن تا روز شادی رو در کنار سواحل دریای خزر بگذرونن. مستر بینگ هم توییت کرده تمام کشورهای همسایه ایران امروز رو عید فطر اعلام کردن. امام راحل حتی بعد از مرگش هم ما رو راحت نذاشته و رحلتش باعث میشه ماه رمضان هم یک روز بیشتر طول بکشه. آخرین توییت رو هم براتون میخونم که حق نگار نوشته تقریبا همه کشورهای مسلمان در خاورمیانه امروز سه‌شنبه رو عید فطر اعلام کردن و فقط جمهوری اسلامی مونده. من متخصص نجوم نیستم، اما چطور ممکنه این ماه فقط در یک کشور در یک ناحیه دیده نشه؟
سپاسگزارم از همکارم بیتا بختیاری.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، اونجا مطلبی خواهید دید با عنوان پرواز پرستوها بر آشیانه نظام. مطلبی که همکارم احسان مهرابی اون رو نوشته و در اون آورده پرستو واژه‌ای که بیش از این در ادبیات سیاسی ایران سابقه داشته این روزها وارد رسانه‌ها نیز شده است. واژه پرستو درباره زنانی به کار می‌رود که نهادهای امنیتی بر سر راه مقامات، چهره‌های سیاسی، منتقدان و حتی دیپلمات‌های خارجی قرار می‌دهند تا برای آنان پرونده سازی کنند. می‌تونید متن کامل این خبر رو در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید.